ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا 7 نهاد ایرانی را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد. جمهوری آذربایجان از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری را 209% پیش بینی کرد. درود بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار از ایران و جهان. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه 7 شرکت و سازمان ایرانی را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد. تحریم‌های جدید هر گونه تعامل تجاری و مالی شرکت‌های خارجی با این نهادها را در خطر تحریم قرار می‌دهد. شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی داما، نیروی هوافضای سپاه، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، شرکت اوج پرواز ما دو نفر، شرکت پراور پارس، صنایع هوایی قدس و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد در لیست تحریم‌های جدید وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند. به دنبال افزایش تنش بین تهران و باکو روز سه‌شنبه جمهوری آذربایجان از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه خود وضعیت بی‌ثبات ایران و آنچرا که حمله تروریستی به سفارتخانه آن کشور در تهران خوانده دلایل صدور هشدار سفر به این کشور را ذکر کرده است. دو روز پیش نیز کارکنان و دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان تهران را ترک کردند و فعالیت‌های این سفارتخانه به حالت تعلیق درآمد. حمله مسلحانه یکی از شهروندان ایران به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با واکنش تند باکو روبرو شد و دولت آن کشور این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون تلاش کردند انگیزه این حمله را شخصی عنوان کنند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را 209% پیش بینی کرده است. در این گزارش گفته شده که انتظار نمی‌رود اقتصاد جهانی وارد دوران رکود شود. در این حال صندوق بین‌المللی پول وخیم‌تر شدن وضعیت کووید در چین، افزایش تنش‌های مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین و بحران بدهی‌های مالی را که ناشی از سیاست‌های سختگیرانه بانک‌های مرکزی است، از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی ذکر کرده است. در این گزارش نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی 301% پیش بینی شده است. و یک مقام ارشد پلیس پاکستان تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی ها در داخل مجتمع پلیس در شهر پیشاور را 95 تن اعلام کرد. دست کم 225 تن نیز در این عملیات مجروح شدند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید فرد بمبگذار توانسته با وجود اینکه این مسجد در داخل یک مجتمع دولتی و در منطقه حفاظت شده قرار داشت وارد مسجد شده و جلیقه انتحاری خود را منفجر کند. در عملیات انتحاری روز دوشنبه سقف مسجد فرو ریخت و تعداد زیادی از نمازگزاران زیر آوار ماندند. تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان امنیتی پاکستان این انفجار را یک خلأ امنیتی توصیف کردند و خواهان پاسخگویی مقامات امنیتی کشور شدند. اما در پی انتشار عکس‌ها و نوشته‌های متعددی از جوانانی که در 5 ماه اخیر در جریان اعتراضات چشم‌های خود را از دست دادند، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجا مدعی شد ماموران این نهاد امنیتی به چشم‌های معترضان شلیک نکردند. این اظهارات در حالی مطرح شد که برخی از معترضان مشخصاً اعلام کردند که ماموران امنیتی از فاصله نزدیک صورت و یا چشم‌های آنها را هدف قرار دادند. اما مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد پرونده تعرض جنسی به اعضای تیم نمازگزاران مشهد صحت اصل این خبر را زیر سوال برد و گفت در حال بررسی هستیم که انگیزه انتشار چنین خبری چیست. پیش از این برنامه خبری گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک و از آخرین خبرهای این پرونده از او بیشتر پرسیدم.
از لحظه ای که این خبر منتشر شد و البته فقط در رادیو فردا بود که مشخصاً اسم تیم هم منتشر شد و مستنداتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود درباره تیم به نام تیم فوتبال نمازگزاران مساجد مشهد در رده های سنی پایه، از لحظه انتشار خبر که در همه رسانه ها منتشر شده بود منتها بدون جزئیات، فدراسیون فوتبال تفویض کرد به هیئت فوتبال خراسان رضوی. هیئت فوتبال گفت در اداره کل تربیت بدنی و اداره کل ورزش و جوانان داره بررسی میشه. اونا گفتن که فراست پیگیره. همینجور هر کسی سعی میکرد که رفع مسئولیت کنه و در نهایت هم بعد از چند روز کار به اینجا رسیده که هیچ کس مسئولیت بررسی موضوع رو بوده نمیگیره و حتی کل ماجرا داره کتمان میشه مبنی بر اینکه اصلا چیزی نبوده. حتی دیدیم برخی رسانه‌های حکومت به نقل از مسئولین نوشتن توطئه است از خارج از کشور برای سیاه‌نمایی و افرادی که در فوتبال خراسان فعال هستند و این موضوع رو افشا کرده بودند، از جمله خبرنگار صدا و سیمای استان خراسان، کسی که اصلا در تیم‌های فوتبال این استان هم مسئولیت بخش رسانه‌ای رو به عهده داشته، اینها رو بازداشت کردند و تفهیم اتهام شدند و هیچ خبری از پیگیری اصل ماجرا نیست و می‌بینیم که اصلا چنین اراده و انگیزه‌ای هم وجود نداره که بخوان این موضوع رو بررسی کنند.
اشاره کردیم مثل به خبرنگارا، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده در حال بررسی انگیزه انتشار خبر هستند. چرا به جای پیگیری برخورد با کسانی که در این پرونده تعرض جنسی بودند به دنبال برخورد با کسانی هستند که این خبر رو منتشر کردند؟
دقیقاً همینطوره. یعنی می‌بینیم که در یک روز یک بخشی از حکومت جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه که ما اصلاً هیچ شلیکی به هیچ چشمی صورت نگرفته، اصلاً هیچ یه دونه هم نداشتیم، دروغه، و در بخش دیگری از حاکمیت اعلام میشه که ما اون چیزی که باید بررسی کنیم اینه که انگیزه انتشار خبر چی بوده، در حالی که حتی این فرصت داده نشده به خانواده های این بازیکنان، این بچه ها در واقع بچه های خردسالی که فوتبال بازی میکنن، که مصاحبه بکنن. و برخی رسانه های داخلی که پیگیر بودن اونا گفته بودن که مسئولین قضایی به ما گفتن مصاحبه نکنید تا ما بهتر به پرونده رسیدگی میکنیم. دقیقاً همون ماجرای رسوایی سعید طوسی اینجا هم داره تکرار میشه. اون در کلاس قرآن بود، این اسم تیم فوتبالشون نمازگزارانه. به محضی پاک کردن صورت مسئله، موضع‌گیری در برابر افرادی که این خبر رو رسانه‌ای کرده بودن، تجمع خانواده‌ها، و در نهایت هم به پدر مادرها گفته میشه که با آبروی خودتون بازی نکنین، آبروی بچه‌تون رو نبرین، حالا ما رسیدگی می‌کنیم. و انقدرم سرعت گردش اخبار و اخبار جدید و حوادث در ایران زیاده که طبیعتاً به دست فراموشی سپرده میشه.
مثل اخباری مثل این پرونده تعرض جنسی که در مشهد بوده، آیا مسبوق به سابقه است؟ آیا قبلا هم از این اتفاقات در ورزش ایران داشتیم؟
همیشه این موضوع مطرح بوده، به صورت غیر رسمی که همواره بوده، به صورت رسمی هم از سال 1385 که چند تا خبرگزاری و روزنامه ورزشی به این موضوع پرداختن، در برنامه 90 مسئول شجاعی و عادل فردوسی پور این قضیه رو مطرح کرد، پخش شد. حتی یه نامه همشهری جوان منتشر کرد به عنوان هیچ پسرها فریاد نمیزنند و نمونه هایی از تجاوز به کودکان در خوابگاه های مدارس فوتبال در مدارس فوتبال رو با مستندات منتشر کرد. ولی فدراسیون های ورزشی، حالا در این مورد فوتبال و دستگاه ورزش کشور، سعی می کنند که مسئله رو نادیده بگیرن و تصور می کنند که افشای این قبیل خبرها و بررسی اونها به اعتبار و حیثیت اونها لطمه می زنه، که البته نه اعتباری دارن و نه حیثیتی، که اگر داشتن طبیعتاً فرزندان خردسال مردم رو بچه های خودشون می دونستن و این موضوعات رو قویاً و با جدیت مثل همه جای دنیا پیگیری می کردن، برخورد می کردن. ولی متاسفانه می بینیم که چنین نیست.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک، در مورد پرونده تعرض جنسی به اعضای تیم نمازگزاران مشهد. اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید، از علمای بانفوذ اهل سنت زاهدان، روز دوشنبه 10 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. وبسایت آلوش که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با اعلام این خبر نوشت که نیروهای امنیتی با 4 خودرو برای بازداشت آقای مرادزهی به محل اعزام شده بودند. رحیم بندویی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان درباره این بازداشت و جو امنیتی در منطقه با رادیو فردا صحبتی کرده که با هم بشنویم.
آنچه که در بلوچستان جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه این هست که به شکلی از اشکال به هر طریقی که براش ممکن هست این تظاهرات سازمان یافته به شکل طبیعی و سنتی روزهای جمعه پس از ادای نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید این رو تعطیل کنه. با توجه به اینکه میبینیم این به عنوان اینکه واقعا از شعله های فروزان این شعار زن زندگی آزادی از زمانی که شروع شده هنوز ادامه داره و جمهوری اسلامی به دنبال خاموش کردن این شعله است، ولی غافل از این است که به هر حال به شکل های مختلف با توجه به اینکه همچنان که اتفاق مولوی عبدالحمید تأکید میکنن که باید علت را علاج کرد نه معلول را، و جمهوری اسلامی ایران متاسفانه از اونجایی که کل سیاست همه تمامیت خواهان مستبد همین است که فقط بگیرند و ببندند و بکشند و زندان کنند، اینه که به دنبال فقط برداشتن معلول ها هست. آنچه که الان مولوی عبدالمجید یا مولوی عبدالحمید رو به عنوان کسانی مطرح در جامعه بلوچستان و ایران کرده در واقع به عنوان معلولینی هستند که در دفاع از حق و حقوق مردم بلوچ برخواستند. به همین دلیل موقعیتی که مولوی عبدالحمید الان داره و بخصوص کسانی که به عنوان مشاوران نزدیکانش هستند جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته. خب طبعا حذف فیزیکی یکی از اون سیاست هایی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان و در ارتباط با مردم بلوچ همواره به کار برده متاسفانه، از سوخت و سوزی بگیریم تا اعدام های انتقام جویانه، و به این شکل هم الان در ارتباط با مولوی های بلوچستان دادگاه ویژه روحانیت براشون که یک زمانی قداستی براشون داشت و الان خوشبختانه از اون قداست افتاده میخواد همه رو بفرسته اونجا و اونها در زندان نگه دارند، که خب میبینیم که مولوی کویچی برای سرش اومد، مولوی نقشبندی الان اصلا خبری ازش نیست، و به همین دلیل هم مولوی گرگیج رو اگر دقت کرده باشیم مردم اهل سنت منطقه، نه تنها مردم اهل سنت منطقه، مردم اهل تشیع اونجا هم در هماهنگی با همون مردم در دفاع از حق این حقگو جلوی خونش تجمع کردن و در واقع به شکلی اجازه نمیدن که ایشون رو بیان ببرن، و همین قضیه در ارتباط با مولوی عبدالحمید هم مطرح است. مولوی عبدالحمید در واقع اون همبستگی که مردم دارن در بلوچستان و بخصوص هیچ وقت تنهاش هم نمیگذارن، جمهوری اسلامی از این مسئله که مسائل خیلی عمومی و به قول معروف پابلیک بشه از اینا وحشت داره.
گفتگوی بود از همکارم پروانه وحیدمنش، اما نوبت شماست، با صدای شما.
عزیزان من، این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن، بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده، یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته، این اموال همه شماست، نذارین این کارو بکنن. به خصوص طرف صحبتم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کارا، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
رئیسی کفگیرش اولش هم تعدی کرده بود و در حد اندازه حتی یه روحانی که منبر بره سخنرانی میکنه هم نیست. حالا مقداری میشه یه روحانی حساب کرد، آقا میومدن گفته شما یه منتون بدی بدهد کرونا، نمیدونم کارتای اعتباری رو تمدید بکنی، نمیدونم چی کار بکنی، یه کارای میگفت انجام میشد. حرف اینه ایش که مثلا خریدار نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
چند صدا شنیدیم از همراهان رادیو فردا. شما هم میتونید با ما در تماس باشید، همینطوری که شماره رو همکارم اعلام کرد، 2042-02-21-12-21-13 این شماره رادیو فرداست. سپاس که همراه این بخش خبری بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید. و مانا، برای اینکه اخبار بیشتر رادیو فردا رو بشنوید و بخونید میتونید به آدرس وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.